ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرسته. در حالی که رهبری جدید وزارت داخله افغانستان وعده میدهد که برای کاهش تلفات پلیس تلاش میکند و آنها را بیشتر مجهز میسازد، ارقام نشان میدهد که این تلفات در شش ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف حل مشکل ویزای اقامت مهاجرین افغان به ایران رفت. تلفات پلیس ملی افغان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته دو چند افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 42 شورشی در عملیات‌های دو روز گذشته در کشور خبر می‌دهد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که منشی عمومی ناتو خواهان عکس‌العمل شدید در خصوص حملات اسلحه کیمیایی در سوریه شده است. تفصیل اخبار. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف حل مشکل ویزای اقامت مهاجرین افغان به ایران رفت. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت میگوید که جماهیر انوری و هیئت امراهش در این سفر با مقام های ایران در مورد تمدید ویزای کار 400 الی 600 هزار افغانی که میعاد ویزایشان تا 15 ماه جاری به پایان میرسد صحبت میکنند. پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده که ایران به افغان‌های مهاجر مقیمیان کشور که ویزای اقامتشان تا چند روز دیگر پایان می‌یابد، دو هفته مهلت داده تا ایران را ترک کنند. در پی این اقدام، شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفت تا هیئت را به حل این مشکل به تهران بفرستد. در کنار وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، نمایندگان وزارت خارجه و داخله شامل این هیئتند. تلفات پلیس ملی افغان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته دو چند افزایش یافته است. بر اساس ارقامی که وزارت داخله افغانستان پخش کرده، از ماه حمل امسال تا اکنون 1,792 پلیس در نتیجه رویدادهای گوناگون در کشور کشته شدند. گفته می شود بیشتر تلفات به خاطر به نیروهای افغان وارد شده که آنها در خط اول جبهه با مخالفین مسلح دولت می جنگند و همچنان مسئولیت و رهبری جنگ ها و عملیات ها را از نیروهای بین المللی به عهده گرفتند. پیش از این حکومت افغانستان کمتر ارقام تلفات نیروهای نظامی را نشر می کرد، چون گفته می شود که پخش چنین ارقام باعث تضعیف مورال و روحیه نیروهای امنیتی می شود. به همین دلیل تا حال ارقامی از سوی وزارت دفاع افغانستان در مورد تلفات اردوی ملی نشر نشده است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 42 شورشی در عملیات‌های دو روز گذشته در کشور خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، این عملیات‌ها در همکاری با نیروهای بین‌المللی در ولایت‌های ننگرهار، بغلان، قندوز، سرپل، بلخ، قندهار، زابل، لوگر، پکتیکا، پکتیا، هرات و هلمند صورت گرفته است. در خبرنامه گفته شده که در این عملیات 8 تن از شورشیان وابسته به گروه طالبان زخمی و 11 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شدند. همچنان مقدار سلاح خفی و سنگین نیز به دست نیروهای پلیس ملی افتاده است. یک مقام ارشد روسی میگوید تاجران و سرمایه گذاران کشورش خواهان گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستانند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، یوری سنت یورین معین وزارت انرژی روسیه دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. آقای کرزی به این هیئت روسی اطمینان داد که افغانستان در زمینه گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه همکاری خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان از این هیئت خواست تا شرکت هوایی ایرفلوت روسیه را پروازهایش را به کشور آغاز کند. هیئت روسی شامل 53 تن می شود که در آن نماینده های شرکت های بزرگ تجارتی دولتی و خصوصی آن کشور شاملند. این هیئت قرار است دیدارهایش را با مقامات افغان ادامه دهد و با سازی برخی پروژه ها را که از سوی شوروی سابق در افغانستان ساخته شده مطالعه و بررسی کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. منشی عمومی ناتو خواهان عکس العمل شدید در خصوص حملات اسلحه کیمیایی در سوریه شده است. آندرس فوگ راسموسن و روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت شواهد را دیده که رژیم سوریه مسئول حملات کیمیایی 21 آگوست در جاده های دمشق بوده است.
ناتو is playing
او میگوید ناتو نقش خود را در این بحران ایفا خواهد کرد. در حال حاضر مشورهای نزدیک میان متحدین ادامه دارد. ما قویا به همبستگی با متحد ما ترکیه ادامه خواهیم داد و مصائم خواهیم ماند تا سرحد جنوب شرقی متحد ما را حفاظت کنیم. ایالات متحده آمریکا و رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم کرده که در نتیجه حمله با اسلحه کیمیایی بیش از 1400 تن را کشته است. ایالات متحده آمریکا از داشتن شواهد در این خصوص صحبت می‌کند، اما روسیه در این مورد تردید دارد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به روز دوشنبه در سخنرانی‌اش در انستیتوت روابط بین المللی مسکو گفت این شواهد آمریکا تردید جدی را به میان می‌آورد. یک گزارش اداره استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که وابسته‌های رئیس جمهور سوریه مسئول حمله اسلحه کیمیایی در دمشق بودند. در این گزارش 9 صفحه‌ای که به روز دوشنبه به اعضای پارلمان فرانسه ارائه شد، بر اساس برخی تصاویر ویدیویی، مرگ 281 تن به حمله 21 آگوست در بیرون دمشق نسبت داده شده است. استخبارات فرانسه گفته که گزارش‌ها در مورد مرگ نزدیک به 1500 تن در نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی در سوریه موثق است. پاریس و واشنگتن خواهان اقدام نظامی علیه رژیم سوریه اند، اما رژیم بشار الاسد این اتهامات را رد می‌کند. اسد به روز دوشنبه در یک مصاحبه از اقدام نظامی هشدار داد و گفت چنین کار یک جنگ منطقه را آتش خواهد زد. بشار الاسد هشدار داد که اگر فرانسه در اقدام نظامی علیه سوریه شامل شود و عواقب روبرو خواهد شد. مقامات در تونس میگویند 49 زندانی از یک زندان در شهر بندری غبیس فرار کردند. این رویداد به روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که شماری از زندانیان بالای محافظین همین زندان حمله کردند و از اتاقها آزاد شدند. مقامات گفتند 12 تن از این زندانیان دوباره دستگیر شدند و گفته آنها تعداد زیادی از این افراد مجرمین جنایی بودند. زندان شهر غبیس از جمله توقیفگاه‌هایی است که در زمان سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس شمار زیادی از زندانیان از آنجا فرار کردند. در این جریان که در سال 2011 صورت گرفت، حدود 10000 زندانی از توقیفگاه‌ها و زندان‌های سرتاسر تونس فرار کرده بودند. و خبر آخر این که مقامات عراقی میگویند یک رهبری ملیشه‌های سنی که مخالف شبکه القاعده است از یک سوی قصد جان به سلامت برد. وزارت داخلی عراق میگوید دو انتحار کننده به روز دوشنبه خود را در نزدیک خانه ویسا مال هرادان در شهر بغداد منفجر کردند. در این رویداد 5 محافظ آقای هرادان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شدند، اما به خود وی کدام آسیبی نرسیده است. ویسام آل هردان اخیراً از سوی نوری المالکی صدر اعظم عراق به حیث رهبر گروه صحوکی از سنی مذهبان مخالف القاعده تشکیل شده تعیین گردیده. تا حال مسئولیت این حادثه را گروه و یا کسی به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال میکنیم. در حالی که رهبری جدید وزارت داخله افغانستان وعده می‌دهد که برای کاهش تلفات پلیس تلاش می‌کند و آنها را بیشتر مجهز می‌سازد، ارقام نشان می‌دهد که این تلفات در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. قرار است 180 نفر از فارغان صنوف 12 برای تحصیلات عالی اعظم قزاقستان شوند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف.
180 تن از فارغین به قزاقستان می روند که از این میان 40 تنشان در بخش تکنیکی به سطح کالج درس خواهند خواند و دیگر محصلان در 9 بخش دیگر مانند برق، ترمیم موتر، ساختمان، نفت و گاز و خط ریل به طور اساسی آموزش خواهند دید.
ورزشکاران تیم فوتبال زون قندهار که جهت اشتراک در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به شهر کابل آمدند، از پایین بودن امکانات شکایت دارند. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. تلفات پلیس ملی افغان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته دو چند افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان ارقامی را پخش کرد که در آن آمده است از آغاز ماه حمل تا حالا نزدیک به 1800 پلیس در سرتاسر کشور کشته شدند. گفته می شود که این ارقام یکی از بلندترین تلفات پلیس در تمام کشورهای جهان در جریان کمتر از 6 ماه بوده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تلفات پلیس ملی افغانستان را دو برابر ساخته است. بیشتر تلفات به خاطر به نیروهای افغان وارد شده که آنها در خط اول جبهه با مخالفین مسلح دولت می‌جنگند. این نیروها همچنان وسایط خیلی ساده دارند که در انفجارهای کنار سرک بیشتر تخریب می‌شوند و تلفات را افزایش می‌دهند. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که به روز دوشنبه از سوی وزارت داخله افغانستان پخش شد، از ماه حمل امسال تا اکنون 1792 پلیس در نتیجه رویدادهای گوناگون در کشور کشته شدند. این ارقام نسبت به 6 ماه نخست پارسال دو چند افزایش را نشان می‌دهد. بیشتر تلفات امسال در نتیجه بمب‌های کنار سرک وسایط نیروهای افغان را هدف قرار داده به پلیس ملی وارد شده است. برخی خبرگزاری‌ها می‌نویسند نیروهای افغان تا هنوز اتکای بسیار زیاد به نیروهای بین‌المللی دارند، بخصوص در عملیات‌های هوایی در مناطق دوردست. پیش از این حکومت افغانستان کمتر ارقام تلفات را نشر می‌کرد، چون گفته می‌شود که پخش چنین ارقام باعث تضعیف مورال و روحیه نیروهای امنیتی می‌شود. به همین دلیل تا حالا ارقام از سوی وزارت دفاع افغانستان در مورد تلفات اردوی ملی نشر نشده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تلفات پلیس افغان یکی از بلندترین ارقام مرگبار پلیس در سطح کشورهای جهان به حساب می‌آید. به نوشته خبرگزاری چنین تلفات سوالات را ایجاد می‌کند که نیروهای افغان چگونه با تهدید طالبان پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 برخورد خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید نیروهای افغان مانند عساکر خارجی از تجهیزات لازم برخوردار نیستند. با گفته آقای صدیقی موجودیت پلیس افغان در خط اول دفاعی آنها را بیشتر در تیررس حملات شورشیان قرار می‌دهد. ارقام موجود در حال پخش می‌شود که افغانستان برای دو آزمون در سال 1393 آمادگی می‌گیرد. اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و دوم خروج مکمل نیروهای بین‌المللی. با آنکه وزارت داخله می‌گوید برای تدابیر امنیت انتخابات آمادگی لازم دارد، اما تا هنوز مردم در این مورد تردید و نگرانی دارند و به نحو به امنیت انتخابات با بی‌باوری می‌نگرند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که تلفات پلیس ملی افغان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته دو چند افزایش یافته است. در گزارش همچنین شنیدید که یکی از علتهای افزایش پلیس درگیری آنها در خط مقدم جبهه با مخالفان مسلح می باشد و همچنین ماین‌های کنار سرک بیشترین تلفات را وارد کرده است. در این حال مقامات محلی ولایت فاریاب یک سلسله طرح‌ها و پیشنهادات خیش مبنی بر تجهیز، انکشاف، افزایش امتیازات و اصلاحات در امور اداری نیروهای پلیس ملی و محلی را برای هیئت اعزامی وزارت داخله ارائه داشتند. والی فاریاب از معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله که در رأس این هیئت قرار داشت خواسته است که این وزارت در راستای تحقق و عملی شدن پیشنهادات وی اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرد، تا باشد که از یک سو تغییرات اصلاحی در امورات اداره پلیس فاریاب به میان آید و از سوی دیگر صلح و امنیت و آرامش در این ولایت مستقر شود. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله رها از منطقه می‌شنویم.
محمد لابتاش والی ولایت فاریاب در خصوص تجهیز نیروهای پلیس ملی و محلی اشاره نموده، چنین گفت:
هنوز هم پلیس ما از لحاظ تجهیزات مشکلات خود دارد. جای ازی هست که خدمت شما پیشنهاد بکنم که پلیس باید دیگر با اسلحه نابکار چکی و هنگری که در دیپوها دارن و دسترس پلیس ما در پوسته های امنیتی هست با این گذاشته شود. بازم اگر ما سرباز خود به وظیفه با این سلام میفرستیم، معنای تأثیر داره که ما او را به خودکشی روانده.
ولی فاریاب در رابطه با افزایش امتیازات مالی و خصوص رسیدگی به خانواده های شهدا و مجروحین منصوبین پلیس ملی و محلی افسود:
پیشنهاد دوم مایی است جناب مهندس، پلیس در قطار سایر قوات های امنیتی و نظامی ما و خصوص فامیلای شهدا، زخمیان معرکه جنگ و عملیات ها از امتیازات لازم برخوردار نیست. با زخمی های پلیس و خصوص با بازماندگان شهدای پلیس با وقت و زمان از کمک لازم و عاجل صورت گرفته نمیتونه. خانواده یک شهید پلیس انتظار ازیره داره زمانی که دفن میشه حداقل برای کمک عاجل آنی صورت بگیره.
یکی دیگر از مشکلات عمده نیروهای پلیس فاریاب نبود وسایل و وسایط کشف و خنثی‌سازی ماین های کنار جاده بوده که والی فاریاب به حل آن تاکید نموده. علاوه کرد:
در این اواخر دشمن تکتیک حملات خود در برابر قوات امنیتی متغیر بود، از جمله ماین گذاری ها. اکثرا کوشش شده در ماه های اخیر ماین گذاری هایی که از طرف دشمن صورت گرفته، متاسفانه که تعداد عظیم از هموطنان ملکی ما هم به شهادت رسید، حتی رحم به پای برق نکرده. الحمدلله امکانات اردوی ملی در اختیار داره، ولی پلیس ملی از لحاظ وسایل و وسایط تأثیر ماین عاجز است. حداقل کوچکترین یا عادی ترین وسایل تأثیر ماین اینا باید اختیار داشته باشه.
همچنان آقای بتاش در مورد تشکیل و ایجاد پلیس محلی گفت: قبلا 1250 نفر در تشکیل پلیس محلی در سطح فاریاب منظور گردیده بود که در اکمال و عملی شدن آن از سوی وزارت امور داخله تا حال اقدامی صورت نگرفته است. و ای ضمن عملی شدن این پروسه، خواستار اصلاحات در امور اداره قوت‌های پلیس ملی در فاریاب شد.
کسایی که کار نمیکنه، کسایی که مثلا عاطل باطل است. پیشنهاد ما این زمانی که قماندان امنیه خدمت وزیر سیب داخله وزارت داخله ارسال میکنه، اینی آدم در فلان رسوالی ناباکار است، دیگر با واسطه و وسیله و ایده پا تن داده نشه.
پاسوال جمال ناصر صدیقی، معین پلیسی و استراتژی وزارت امور داخله، در پایان پیشنهادات و ارائه طرح‌های والی فاریاب وعده سپرد تا در انتقال و حل مشکلات پلیس ملی فاریاب تلاش‌های جدی نماید.
صحبت‌ها و پیشنهادات جناب والی سر ما اخذ کردیم، با رهبری وزارت امور داخله شریک می‌کنیم. تمام تلاش ما در طول یک سال گذشته، یک نیم سال گذشته، همین بوده که پلیس ولایت فاریاب را با وجودی که ساختار تشکیلاتی و یا سقف تشکیلاتی وزارت داخله بالا نرفته، از 2360 یا 50 نفر یادم هست که ما تقریبا دو سال پیش دمی تشکیل بود، به حدود 4000 نفر. ما با دونری ما که ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم که در این مورد مشکل هر زودتر کوشش میکنیم حل بکنیم. ما درک میکنیم که بدون یاشای فامیل نمیتونه یک پلیس محلی وظیفه خود را به اصل صورت انجام بده.
با گفته مقامات محلی فاریاب، اگر مقامات وزارت امور داخله در تطبیق و عملی شدن پیشنهادات ارائه شده ی آنها اقدامات جدی نمایند، تغییرات چشمگیری در عرصه های مختلف امورات اداره پلیس فاریاب به میان خواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است در سال جاری 180 تن از فارغان صنوف 12 مکاتب افغانستان برای تحصیلات عالی عازم قزاقستان شوند. مقام های وزارت خارجه کشور می گویند که این افراد به اساس تفاهم نامه‌ای که میان دو کشور به امضا رسیده به قزاقستان فرستاده می شوند. مقام های این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که به اساس این تفاهم نامه، قزاقستان در 5 سال 1000 بورس تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار می دهد. به اساس معلومات این وزارت، در حال حاضر حدود 730 جوان افغان مصروف آموزش در قزاقستانند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده از کابل.
مقام های وزارت خارجه و معارف افغانستان میگویند که تا چند روز دیگر نزدیک به 200 تن از فارغین صنوف 12 هم جهت کسب آموزش در بخش های مختلف عازم قزاقستان میشوند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با مسئولان وزارت خارجه گفت که این افراد به درجه لسانس و ماستری در آن کشور تحت آموزش قرار خواهند گرفت. اینکه این محصلان افغان در کدام رشته ها آموزش میبینند، آقای ننگ در مورد چنین گفت:
180 تن از فارغین به قزاقستان می روند که از این میان 40 تنشان در بخش تکنیکی به سطح کالج درس خواهند خواند و دیگر محصلان در نو بخش دیگر مانند برق، ترمیم موتر، ساختمان، نفت و گاز و خط ریل به طور اساسی آموزش خواهند دید. 59 تن به سطح ماستری، 40 تن آموزش نظامی خواهند دید و 10 تن دیگرشان آموزش های مسائل سرحدی را فرا خواهند گرفت. از سوی دیگر مسئولان وزارت خارجه کشور میگویند که قزاقستان تعهد کرده که در 5 سال حدود 1000 بورس تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار میدهد. عبدالقاهر عابد رئیس بخش روابط فرهنگی این وزارت به خبرنگاران گفت که در حال حاضر حدود 730 جوان افغان همکنون در قزاقستان مصروف آموزشند.
دو مسئله را پیش رو داریم، دو وظیفه بسیار مهم. یک، شما برای یک هدف بزرگ میرین برای کسب دانش و هدف دوم و وظیفه دوم شما ترویج فرهنگتان است و ما فکر میکنم که مسئله سوم را که میخوام برای شما بگم، دیری هیچ شک نیست که برای یک هدف بزرگ موانع مشکلات شاید باشه. ما روزمند هستیم که با خونسردی با همه مشکلاتی که ولو بزرگ هم میباشه شما رفتار کنین.
به گفته آقای عابد، مصارف آموزش و اقامت جوانان افغان در قزاقستان از سوی حکومت آن کشور پرداخته می شود. در این حال گشنه دستمیرو، مسئول بورسیه های قزاقستان در افغانستان، در نشست وزارت خارجه از حکومت این کشور خواست تا در آینده سهم دختران را در این بورسیه ها افزایش بدهد. خانم دستمیرو می گوید که در 4 سال گذشته 4 دوره فارغین صنف 12 از افغانستان برای کسب آموزش به قزاقستان فرستاده شدند. در 11 سال گذشته محصلان افغان در کنار قزاقستان در بسیاری از کشورهای دیگر جهان به خصوص هند، ترکیه، آمریکا و بریتانیا بورسیه های رایگان را دریافت کردند. به اساس معلومات وزارت معارف کشور، در حال حاضر تعداد این محصلان که در بیرون از کشور به سر میبرند به حدود 12000 تن میرسد. از این میان 6000 تن در هند، 2000 نفر در ترکیه، 730 در قزاقستان، 1000 محصل در پاکستان و یک تعداد در اندونزیا، مالزی، هلند، روسیه و آلمان مصروف کسب آموزشند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در حالی که تیم ملی فوتبال افغانستان ضمن مسابقات جام جنوب آسیا دیروز تیم بوتان را 3-0 شکست داد، ورزشکاران تیم فوتبال زون قندهار که جهت اشتراک در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به شهر کابل آمدند از پایین بودن امکانات شکایت دارند. این ورزشکاران میگویند که مقام‌های محلی برخی از ولایت‌ها تیم‌های ورزشیشان را حمایت مالی می‌کنند، اما آنان از سوی هیچ نهاد حمایت نشدند. مسابقه لیگ برتر فوتبال افغانستان از چند به این طرف با اشتراک تیم‌های فوتبال 7 زون کشور در شهر کابل آغاز و قرار است برای 2 ماه ادامه یابد. جزئیات بیشتر در این مورد را از لیزا حیدری می‌شنوید.
تمام 7 تیم فوتبال که از زون‌های مختلف کشور به هدف اشتراک در مسابقات لیگ برتر فوتبال به کابل آمدند، از امکانات و حمایت مالی یکسان برخوردار نیستند. تیم فوتبال دمیوند اتلان از زون قندهار یکی از همین تیم‌هایی است که از پایین بودن امکانات مالیشان شاکی‌اند. ورزشکاران این تیم می‌گویند که برخی تیم‌هایی که در این مسابقات اشتراک دارند از سوی مقام‌های محلی حمایت مالی می‌شوند، اما در زون قندهار کسی به تیم فوتبال توجه نمی کند. دو تن از ورزشکاران این تیم.
اسم من فیض محمد فیضی است، یک تن از بازیکنان تیم میوند اتلان زون قندهار. کسی با وضعیت فوتبالاران توجه نمی کند. دو هفته می شود که آمدیم، نی کسی پرسان ما را کرده و نی کسی برای ما پول پرداختند. پولی را که ما برای فدراسیون داریم هیچ کس برای ما نداده است. غذایی که برای ما می دهند برای پورا نمودن انرژی ما کفایت نمی کند. نام من مختار احمد است، مربی تیم فوتبال میوند اتلان می باشم. هنگام که با میدان هوایی کابل رسیدم هیچ کس از ما استقبال نکرد و نه هم ما ترانسپورت داشتیم.
رقابت های لیگ برتر فوتبال در شهر کابل در 31 ماه اسد آغاز و تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. تیم میوند اتلان قندهار مشتمل بر بازیکنان از ولایات هلمند، نیمروز، زابل و قندهار می باشد. بازیکنان این تیم از مقامات دولتی، وکلا و تجار ملی خواستند تا از آنان حمایت مالی نمایند. تا اکنون مقامهای محلی قندهار و تجار آن ولایت در پاسخ به این تقاضای ورزشکاران چیزی نگفتند. اما مسئولان کمیته المپیک افغانستان گفتند که به تمام تیم‌های فوتبالی که از اونهای مختلف جهت اشتراک در مسابقات لیگ برتر به کابل آمده اند، امکانات یکسان در اختیارشان قرار داده شده است. در این حال ورزشکاران تیم سیمرغ البرز میگویند که این تیم که مربوط زون شمال است، از سوی والی بلخ و برخی از تجار آن ولایت کمک‌های مالی می‌شود.
امید نصیب هستم از دولت فاریا و یک تن از اعضای تیم سیمرغ البرز نماینده زون شمال. ما در پهلوی خود در رقیب خود بزرگای خود را با خود داریم، از جمله الحاج عطا محمد نور، والی بلخ و بعد از او هم از تاجرای ملی کشور ما، به خصوص از تاجرای سمت شمال، اینا را از هیچ نوع کمک دریغ نکردند، ماده ساختند تا یک از لحاظ رویی اینا آماده باشه و یک نتیجه خوبی را از این مسابقات به دست بگیرند.
بازیکنان میگویند که حمایت و پشتیبانی مقامات و مردم در برد و باخت یک تیم در مسابقات تاثیرگذار میباشد. برخی آگاهان مربوط به فوتبال میگویند که تشویق تیم‌های ملی مسئولیت وظیفوی تجار و مقامات نیست، اما یکی از مسئولیت‌های اخلاقی خوانده میشود. به گفته این آگاهان، باید از ورزشکاران افغان در تمام رشته‌های ورزشی حمایت صورت گیرد.
لیزا حیدری از کابل گزارش می‌داد. شمار از وکلای زن در شوراهای ولایتی می‌گویند که آنان با تهدیدات و مشکلات مختلف در عرصه کاری مواجهند. آنها ادعا می‌کنند که این مسئله سبب شده تا محدودیت‌های کاری بر آنها وضع گردد. سحر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
ناامنی‌ها، حضور کمرنگ زنان در شوراهای ولایتی و مداخله مقام‌های محلی در امور شوراهای ولایتی از عمده‌ترین مشکلات زنان در این شوراها خوانده می‌شوند. شماره از نماینده‌های زن در شوراهای ولایتی در نشسته که به هدف بحث روی مشکلات زنان شوراهای ولایتی به روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود گفتند مشکلات امنیتی و اجتماعی سبب شده تا آنان در کارهایشان با محدودیت‌ها روبرو شوند. رازیه سعادت و محترمه امین، دو تن از زنان شوراهای ولایتی کاپیسا و ننگرهار، در حاشیه این نشست در صحبت با رادیو زادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند.
مشکلات فرار خانم ها بسیار زیاد است. مثلا از مشکلات های عمده و اساسی خانم ها به او مواجه هستند مشکلات امنیتی است، خشونت در برابر زن ها و حضورشان در ادارات دولتی.
مجموع که در افغانستان که در طول و خزینه و
در مجموع در افغانستان مشکلات زیاده در برابر زنان وجود دارد. در ولایت ننگرهار زنانی که در شوراهای ولایتی کار می کنند در قدم نخست با مشکلات امنیتی مواجهند، زیرا امنیت با گذشته هر روز بدتر شده می رود.
در این نشست دو روزه که از سوی اداره ارگانهای محلی افغانستان به هدف بحث و دریافت راه‌های حل مشکلات زنان در شوراهای ولایتی در کابل راه‌اندازی شده، زنان از تمام شوراهای ولایتی کشور اشتراک کردند. در این نشست روی مشکلات و تهدیدات امنیتی که نماینده‌های زن در شوراهای ولایتی با آن مواجهند بحث صورت می‌گیرد. در این اواخر گزارش‌هایی از شدت و افزایش حملات بر زنانی که در رأس ادارات ملی و محلی مصروف فعالیتند وجود دارند. اختطاف فریبا احمدی کاکر، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، حمله بر یکی از سناتوران زن در غزنی، ترور یک زن پلیس در هلمند از جمله قضایایند که میتوان به عنوان مثال افزایش تهدیدات در برابر زنان یاد کرد. مسئولین ارگانهای محلی افغانستان میگویند آنان تلاش میورزند تا مشکلات موجود در ادارات محلی در برابر زنان را کاهش بدهند. عبدالمتین بیگ، معاون این اداره، در مورد چنین گفت:
هدف اساسی کنفرانس بررسی امو مشکلات اساسی که خانم وکلا در دو دوره شورای ولایتی داشتن و در پالی از او مشکلات عموم زنا در محلات است که نارا جنبندی میکنیم و به این مشکلات ها سعی میکنیم و برنامه کلان ملی رای حل معقول به او پیدا بکنیم.
به اساس معلومات اداره ارگانهای محلی، در حال حاضر 118 زن در شوراهای ولایتی کشور فعالیت میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. یک گزارش استخبارات فرانسه نشان میدهد که نیروهای رژیم سوریه حملات کیمیایی دو هفته قبل در دمشق را انجام داده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
گزارش نه صفحه‌ای اداره استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که وابسته‌های رئیس جمهور سوریه مسئول حمله اسلحه کیمیایی در دمشق بودند. در این گزارش که به روز دوشنبه به اعضای پارلمان فرانسه ارائه شد، بر اساس برخی تصاویر ویدیویی مرگ 281 تن به حمله 21 آگوست در بیرون دمشق نسبت داده شده است. استخبارات فرانسه گفته که گزارشات در مورد مرگ نزدیک به 1500 تن در نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی در سوریه موثق است. در این میان منشی عمومی ناتو خواهان عکس‌العمل جدی در برابر رژیم سوریه شده، زیرا به باور او حکومت بشار الاسد مسئول حمله اسلحه کیمیایی در جاده های دمشق است. آندرس فوگ راسموسن به روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت هر گونه اقدام نظامی علیه رژیم سوریه کوتاه، تیز و مناسب خواهد بود.
ناتو's position is clear. The chemical weapons attack that took place on 21
موقف ناتو واضح است. حمله توسط سلاح‌های کیمیایی که به تاریخ 21 آگوست در نواحی دمشق رخ داد ترسناک و نابخشودنی است. ما به این باور هستیم که این گونه اقدام‌های غیر قابل بیان که جان صدها مرد، زن و کودک را گرفت، قابل چشم پوشی نیست. راسموسن افزود این مسئله مربوط 28 عضو ناتو می شود که چی تصمیم خاص برای اقدام نظامی علیه سوریه می گیرند. ایالات متحده آمریکا رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم کرده که در نتیجه حمله با اسلحه کیمیایی بیش از 1400 تن را کشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه از تصمیمش برای اقدام نظامی علیه سوریه خبر داد و این تصمیم قرار است هفته آینده در هر دو مجلس ایالات متحده به بحث گرفته شود. حکومت سوریه این اتهامات را رد میکند و میگوید مخالفین از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. ایالات متحده آمریکا از داشتن شواهد در این خصوص صحبت میکند و وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفت استخبارات آن کشور گفتند که حکومت سوریه مسئول این حملات بوده است. اما روسیه در این مورد تردید دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز دوشنبه در سخنرانیش در انستیتوت روابط بین المللی مسکو گفت این شواهد آمریکا تردید جدی را به میان می آورد. این واقعا قضیه است که ما آن را معیار دوگانه می نامیم. این یک قضیه واضح از شخصیت هاست. زمانی که شخص یک مقام رهبری را خوش نداشت، به مفکوره نزدیک می شود که آن شخص باید به هر شکل از مقامش برکنار شود. از جانب دیگر وزارت خارجه چین به روز دوشنبه گفت شواهد آمریکا به پکن داده شده، اما به گفته این وزارت تا زمانی که متخصصین سازمان ملل متحد گزارش خود را پخش نکنند، چین هیچ گونه پیش داوری نمی کند. در حال حاضر مفتشین سازمان ملل متحد مشغول بررسی نشانه ها و پارچه های هستند که از چند محل شهر دمشق برداشتند. انتظار می رود این بررسی ها از 2 تا 3 هفته وقت را در بر بگیرد.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اوضاع سوریه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه مجله آزادی. در برنامه این هفته افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان رابطه معلم با شاگرد، یادی از مایکل جکسون عجوبه موسیقی پاپ، کتاب تازه خاطره نگاری و موسیقی هفته را داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
با گزارش آژانس خبری باختر، هنرمندان افغان و هندوستان مقام اول را در جشنواره سمرقند به دست آوردند. این جشنواره که به تاریخ 5 سنبله سال روان با اشتراک هنرمندان 54 کشور جهان در ازبکستان برگزار شده بود، هنرمندان موسیقی بدخشی گروه پامیر از افغانستان با هنرمندان کشور هندوستان حائز مقام اول گردیدند. هنرمندان افغان هر یک محمد حسن نعیم، محمد مراد سرخوش، عبدالسلام صدا، عنایت الله پامیری، غلام سخی بیدار و محمد داوود پژمان توانستند مقام اول این جشنواره را از آن خود سازند. در خبر آمده است که مبلغ 10,000 دلار آمریکایی جایزه این جشنواره به هیئت هنری افغانستان داده شده است. و خبر دیگر این که نمایشگاه دو روزه آثار هنری و فرهنگی بر روز دوشنبه 11 سنبله سال روان از سوی مؤسسه بین‌المللی روانی اجتماع یا IPSO در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گشایش یافت. رخشانه غالب یکی از مسئولان این نهاد در بدخشان با آژانس خبری پژواک گفته است که هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی فرهنگ و هنر مردم بدخشان است. برخی از زنان بی‌بضاعت که صنایع دستیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند میگویند که این نمایشگاه فرصت خوبی برای بازاریابی است. گفته می شود که علاقمندی مردم برای دیدن آثار هنری در این نمایشگاه زیاد بوده و تعداد زیادی از مردم از آن دیدن کردند.
می دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می کند. به دلیل این که معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه‌ای اند که در یک خریطه محدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین، با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد، در مقابل استاد حضور می یابد. و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بی خبر می ماند. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پیام نه تنها ترک مکتب بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت، با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردن. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که 3/4 مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همان جا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیست به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچی خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوبترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود: که با دختری آشنا شده و میخواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چی کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید او را به گرمی هرچی تمام تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که عشق در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارت هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خاطره نویسی از جمله ژانرهای مهم ادبیات به خصوص ادبیات معاصر است. خاطره نگاری با تمایز خود با تاریخ نگاری شباهت زیادی با سفرنامه ها دارد، اما تاریخ نویسی با یک تسلسل منطقی خاص و چینش حوادث مستند نوشته می شود و خاطره نویسی نقل حوادث پراگنده است. لذا هر تاریخ نویس می تواند خاطره نویس نیز باشد و اما هر خاطره نویس نمی تواند تاریخ نگار باشد. نویسنده معاصر محمود جعفری در مورد اهمیت خاطره نویسی می نگارد: خاطره نویسی یک فن شریف و با ارزش است. نویسنده از این طریق می تواند احساسات خود را به مخاطب انتقال دهد و او را در جریان رویدادی که واقع شده قرار دهد. امروز خاطره نویسی یک بخش مهم ادبی محسوب می شود. قواعد خاصی دارد و نیازمند توانایی لازم می باشد. هر کسی نمی تواند خاطره بنویسد. تنها کسانی می توانند به نوشتن خاطره دست بزنند که از قدرت بیان کافی برخوردار و فن نویسندگی را به خوبی بلد باشند. متاسفانه در افغانستان به این موضوع کمتر توجه شده است، جز چند کتابی که در مهاجرت انتشار یافته. در داخل کمتر کتاب خاطره داریم. به هر صورت اتفاقات مهمی در کشور می افتد که ایجاب می کند تا نویسندگان به این امر توجهی بیشتر خود را معطوف نمایند. هفته قبل شاهد محفلی بودیم در کابل که عبدالحمید مقداد، یکی از سیاستمداران چند دهه قبل، کتابی را با عنوان سقوط دوم جمهوریت اول روگشایی نمود که خاطره ای از دوران جمهوریت سردار محمد داوود است. این کتاب به شکل خاطره نویسی نگاشته شده، نه تاریخ نگاری. کتاب نقد و نقود دقیقی را ایجاب می نماید و شامل اشتباهات زیادی در شیوه نگارش و نقل و قول هاست. به گونه مثال در صفحه 37 به نقل از سخنان فارابی با شاعر زیرالدین فاریابی مغالطه شده و چند دیگر از این گونه ها. ما هر نوشته و کتابی را که در این مقطع زمانی به نشر می رسد از غنیمت‌های دور خود می دانیم و با سپاس از نویسنده کتاب همکارم جاوید فیضی گزارش مختصری دارد از این محفل روگشایی که با هم می شنویم.
انتشارات میوند هفته گذشته میزبان محفل به مناسبت معرفی کتاب سقوط دوم جمهوریت اول نوشته عبدالحمید مهتاد یکی از شخصیت‌های سیاسی چند دهه گذشته افغانستان بود. این محفل با اشتراک تنه چند از نویسندگان و دانشمندان در سالن میوند در شهر کابل برگزار شده بود. کتاب سقوط دوم جمهوریت اول که خاطرات سیاسی آقای مهتاد را با خود دارد در 256 صفحه به چاپ رسیده است. آقای مهتاد نویسنده این کتاب در آغاز محفل در مورد کتابش گفت:
ما همین برداشت‌های شخصی خود در یک سالی که با سردار داوود خان کار کردیم به وزیر مخابرات حکومت مرکزی دریجه درش کردیم و 4 سال دیگریم که من ناظر حوادث بودیم، دوستا و رفیقا و هم درج است. ولی داوود خان فوکس میشد چهره واقعی از نظر روانشناسی، از نظر نظامی، از نظر دانش، از نظر عامل ارتباطات و پیوندهایی که داشت، از این شیوهایی که دولت اداره میکرد، تمامش اینجا تحلیل شده که من خودم با او البته روبرو بودیم. این کتاب تایپ زیر خودم کردیم، جنبندی زیر خودم کردیم، ویرایش زیر خودم کردیم. فلیاز این توی کتاب بدون نقیصه نیست، نقص دارد، اشتباه دارد، غلطی های تایپی دارد.
عبدالحمید مهتاد که خود در حوادث سیاسی چند دهه افغانستان نقش فعال داشته است، هدف از چاپ و نشر خاطرات سیاسیش را این گونه بیان کرد:
هدفم ده، البته شما میدونید که من احساس مسئولیت نسبت به نسل جوان میکردم. اگر من حرفای خود نگویم، اگر خاطرات خود نوشتن کنم، همه چیز در ابهام باقی میموند. باز افسانه ها جوگزین حقایق میشد، جوگزین واقعیت ها میشد. از این خاطر من برای خود یک دین خود دانستم، چیزی که من با چشم خود دیدیم و در حوادثی که من دخیل بودیم بدون کم و کاست، به طور مختصر باید به نسل های بعدی انتقال بدم. این هدف اساسی من بوده.
تعدادی از نویسندگان و تحلیلگران سیاسی که این کتاب را مطالعه کردند به نقد و بررسی این کتاب پرداختند و دیدگاه هایشان را در مورد این کتاب بیان کردند. وحید مجده، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، یکی از اشتراک کنندگان این محفل:
این کتاب بسیار با عجله نوشته شده، کاستی های بسیار داره، جناب مرادی سبن رو اشاره کردن. اما در مجموع وقتی که یک کتاب ما می نویسیم، به هر حال مخاطب های ما، کسانی که کتاب را می خوانند، او را در نظر می گیریم که اونا واقعا از این کتاب چه چیزهای نو را اینا برداشت می کنند. من خودم به عنوان یک خواننده نکته های بسیار جالب را در کتاب یافتم. یکی ای که کودتاگران، کسانی که با آقای داوود کار کردن، اونا یک هدف داشتن، هدفی که داوود خودش برای همیشه باید نمانه، ما قدم بعدی را باید برداریم، کاری که در کودتای هفته ثور شد. چرا داوود انتخاب کردن؟ داوود چند خصوصیت داشت. اولی که پیر بود، پیران توان کار را ندارند و در نتیجه کار به دست جوانترها، یعنی یاران کودتاگرش میفته، چیزی که صورت گرفت تا حد زیاده.
و گفته اشتراک کنندگان این محفل، کتاب آقای مهتاد یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و تاریخی افغانستان را به خوانندگان ارائه می کند که یادآور حوادث تلخ تاریخ معاصر افغانستان است.
اگر مایکل جکسون زنده می بود، امسال 55 ساله می شد. مایکل جوزف جکسون در تاریخ 29 آگوست 1958 در شهر صنعتی گری در ایالت اندیانای امریکا در خانواده از طبقه کارگر و تهی‌دست زاده شد. نام پدرش جوزف و مادرش کاترین بود. او هفتمین فرزند از 9 فرزند خانواده جکسون بود. خانواده 11 نفری جکسون در یک خانه کوچک دو اتاقه زندگی می کرد. او در روز 25 جون 2009 میلادی و سکته قلبی دچار شد و به کوما رفت. به سرعت به بیمارستان انتقال یافت، اما با وجود تلاش تیم طبی برای بازگرداندن نفس او درگذشت. در 25 جون سال روان چهارمین سال درگذشت او و در 29 اگست سال روان 55مین سال تولد اوست. خواستیم از این عجوبه موسیقی و هنرمند بی همتای جهان یادی به عمل آوریم و در ضمن به شیوه کار هنری او دمی از موسیقی پاپ نیز صحبت خواهیم کرد. همکارم جمشید حبیب زاده با توضیح بیشتر در این موضوع می پردازد. I'm there.
موسیقی پاپ به انگلیسی پاپ میوزیک که در اصل به معنای موسیقی عامه پسند می باشد و معمولا در مقابل موسیقی کلاسیک و فولک یعنی محلی قرار می گیرد و از آنها متمایز است. با این حال هنرمندان این سبک در سبک های راک، هیپ هاپ، دانس، ریتم اند بلوز و کانتینری هم می توانند فعالیت داشته باشند و این باعث می شود که تبدیل به سبک انعطاف پذیر شود. عبارت موسیقی پاپ همچنین می تواند به یک زیر سبک خاص یعنی درون پاپ اشاره داشته باشد، مانند سافت راک و پاپ راک. بنابر تعریف سایمون فرید، منتقد موسیقی و جامعه شناس متخصص موسیقی مردم پسند، موسیقی پاپ بیشتر به عنوان یک صنعت شناخته می شود نه هنر. پاپ با مایکل جکسون برازنده تر شد و این مرد آن را به مرتبه های عالی رسانید. مایکل جکسون فرزند هفتم خانواده جکسون، فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه موسیقی از سن 11 سالگی با عنوان یکی از اعضای گروه جکسون 5 آغاز نمود و در حالی که هنوز عضو از گروه بود در سال 1971 کار خود را با عنوان یک تک خان شروع کرد. او را سلطان پاپ می نامند. 5 آلبوم از آلبوم های استودیویی او جز پرفروشترین آلبوم های جهان هستند. آف دی وال، جدا از بقیه، دلهره آور، خطرناک، بد و تاریخ. در اوایل دهه 80 میلادی او با عنوان برترین نماد موسیقی پاپ و اولین سرگرمی ساز آمریکایی آفریقایی تبار شناخته شد که موج قدرتمند و ساختار شکنی عمیقی را بنیانگذاری نمود. آغاز این موج از شبکه MTV بود. محبوبیت موزیک ویدیوهای او مثل بیلی جن و گریز و دلهره آور باعث تحول ساختار موزیک ویدیو به صورت یک فرم هنری و ابزار تبلیغاتی شد و شبکه تازه تأسیس MTV را به شهرت رساند. در دهه 90 نیز ویدیوهای مثل بلک اور وایت و سکریم آثار جکسون را به طور مداوم در لیست برنامه‌های اصلی MTV قرار داد. جکسون با اجراهای روی صحنه و موزیک ویدیوهایش حرکات تکتیکی پیچیده رقص مثل ربات و مون واک را به محبوبیت رساند. شیوه منحصر به فرد او در موسیقی و سبک آوازش تعداد بیشمار از هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و R&B را تحت تأثیر قرار داده است. او توسط بنیاد و تک آهنگ‌های خیریه خود و پشتیبانی 39 جنبش خیرخواهانه میلیون‌ها دلار برای اهداف خیریه وقف یا جمع‌آوری کرده است. با این وجود ابعاد دیگر زندگی شخصی او در حال تغییر و رفتارش سبب ایجاد جنجال‌هایی شد که به چهره مردمی او صدمه زد. او در سال 1993 متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان شد، اما پلیس تحقیقات جنایی را به دلیل عدم وجود شواهد کافی متوقف نمود و جکسون هرگز دستگیر نشد که این حرف شایعه بیش نبود. پس از آن او دوبار ازدواج کرد، پدر 3 فرزند شد و تمام اینها جنجال بیشتر ایجاد نمود. از اوایل دهه 90 نگرانی های درباره وضعیت سلامتی او به وجود آمد و از اواخر دهه 90 اخبار زد و نقیز درباره وضعیت مالی این خواننده گزارش می شد. در سال 2005 جکسون به دلیل اتهامات بیشتر مربوط به سوء استفاده جنسی و چند اتهام دیگر محاکمه و تبرئه شد. از دستاوردهای دیگر او می توان به ثبت رکوردهای بیشمار در لیست رکوردهای جهانی گینس از جمله عنوان موفق ترین سرگرمی ساز تمام دورانها، 13 جایزه گرمی، 13 تک آهنگ شماره 1 سولر، بیشتر از هر هنرمند مرد دیگر از زمان پایه‌گذاری جدول، 100 اثر برتر و فروش بیش از 750 میلیون واحد در سراسر جهان اشاره کرد. در صنعت موسیقی جایزه نمانده که جکسون به خانه نبرده باشد. همچنین او یک تاجر بسیار زیرک است. بسیاری او را یک نابغه در تجارت توصیف کرده اند و هیچ هنرمند از نظر وسعت توانایی کنترل امور مالی و تجاری با او قابل مقایسه نیست. در 1984 نام جکسون به طور رسمی در قدمگاه مشاهیر هالیوود ثبت شد. جکسون اثر برجسته بر موسیقی و فرهنگ سراسر جهان گذاشته است. او در امریکا تبعیض‌های نژادی را فرو پاشید، هنر موزیک ویدیو را متحول کرد و راه را برای موسیقی پاپ مدرن هموار نمود. فعالیت‌های کاری، صوت یکتای موسیقایی و سبک آواز جکسون هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و R&B شماری را تحت تأثیر قرار داده. هنرمندان مثل ماریا کری، آرشر، بریتنی، سپیرز و جاستین تیمبرلیک کل درآمدهای او در طول زندگیش از سهمش از سود کارهای سولر و موزیک ویدیوها، درآمد کنسرت‌ها و مشارکت یا موافقت‌ها $500 میلیون تخمین زده شده است. در 2006 اعلام شد که جکسون در طول زندگیش بیش از $300 میلیون وقف خیریه کرده است. برخی تحلیلگران عقیده دارند که انحصارات او از کاتالوگ های موسیقی می تواند میلیاردها دلار ارزش داشته باشد. دوران کاری موفقیت آمیز جکسون او را برای تقریبا 4 دهه بخشی از فرهنگ مردمی کرده است. در سالهای اخیر او به عنوان یکی از معروف ترین مردان جهان شناخته شده است.
شنونده های مجله آزادی، برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار.